ساکتن الان حالا من کاری به حزب خاصی ندارم، از دولت میرن بیرون اپوز میشن، تئوریسین میشن، حرفای مخالف میزنن، دوباره انتخابات میشه، دوباره رنگ میارن، دوباره ساکت میشن، مجدد از قدرت بیرون میرن، منتقد میشن.
جامعه باید این رو متوجه بشه، این نکته مهم ماجراست. ببینید جامعه باید متوجه بشه، جامعه ایران امروز ما نیاز به عدالت طلبی داریم، عدالت داریم و نیاز به توانمندسازی. بلا شک ما تو اقتصاد نیاز به توانمندسازی و عدالت، عدالت و در حوزه فرهنگ نیاز به یک نوع فرهنگی داریم که در این حال که خواستهای زندگی رو به طور طبیعی برآورده میکنه، در این حال مبنای خودش هویت ایرانی اسلامی قرار بده، نه نسخه های غربی. و من بهتون بگم این فرصتش الان نیست، عالم ایرانی اسلامی کاملا این ظرفیتو داره.
حالا ما این ظرفیتش هست که آرام جلسات بس بعدی ادامه بدیم، مهمه چون ما میخوایم رها کنیم. اما این تعبیری که شما فرمودید استعاله هویتی، اگه ما بخوایم آسیب شناسانه نگاه بکنیم داره اتفاق میفته، یعنی یه ذره خوشبینی رو هم کنار بذاریم، من رهبری بیش از دو دهه پیش این تعبیر شبیخون فرهنگی یا تهاجم فرهنگی رو که مطرح کردن، آیا همین
بله ناظر بله همینه؟ حتی ایشون تعبیر استعاله رو هم استفاده کرد، ایشون اصلا از خطر استعاله چند سال پیش اس بردن، اصلا عنوان شد، واقعیت ایست که عنوان کرد ایشون،
یعنی پوسته از جمهوری اسلامی میماند.
بله
محتوا نمیماند
این زمان. ببین من نمیگم این مقدر است، نمیگم این حتما رخ میداد، من دارم از یک امکان
داریم بحث آسیب شناسانه میکنم،
دقیقاً بحث آسیب شناسانه.
با توجه به اینکه نسل اول انقلاب هم دیگه تقریبا نیستن، نسل اولی که انقلاب کردند،
چون ما داریم راجع به لیبرالیسم و جامعه ایران در کلان ما
چون همین که فرمودی تو مدل شوروی هم بود دیگه، نسل اولشون بله، یا حذف بله. شدن.
اصلا من گفتم نمونه سازی که من اصلا شما ببینید مدل تهاجم فرهنگی علی ایران بسیار زیاد از مدل تهاجم فرهنگی که ناتو فرهنگی تو علی شوروی عمل کرد نمونه برداری شده.
تازه این ابزارام نبود آقای دکتر، یعنی مجازی نبود، ماهواره اینجوری نبود، شبکه‌های اجتماعی نبود، یعنی این ابزاری که امروز مسلط است بر جامعه ایرانی اون موقع نبود.
بعد جریانش هم شما نگاه کنید اتفاقا بخش زیادی از زرادخانه ناتو فرهنگی رو اینجا گرفتن، اینا فعال کردن. من برای شما مثال بزنم بله. قبل از انقلاب تو ایران چشم، قبل از انقلاب تو ایران شما نگاه کنید چند تا اثر از هانا آرنت ترجمه شده. ببینید در صد که متفکر بزرگ دهه 1970 و دهه 1960 ایشون 1975 مرده، یعنی تقریبا میشه سالهای دهه 1954-55. چرا یک کتاب جدی ازش نیست؟ چرا نامش نیست؟ بلا فاصله بعد از انقلاب واسهش ترجمه میشه پشت سر هم، این دلیلش چیه؟ یا بیاد نمونه بگه همین ماسپش بربر، یا از آرتور کوسلر یکی دو اثر بیشتر نیست. بعد از انقلاب بازار رو پر میکنه آثار او. چرا؟ از جورج اورول هم همینه، دیگران هم خیلی از این نمونا میشه بود. این اون ببینید نه از چی دارن استفاده میکنن، جریان تهاجم فرهنگی از اون زرادخانه ای که ناتو فرهنگی تولید کرده داره استفاده میکنه، اونو فعالش میکنه اینجا علی اینا.
بخشای دیگه هم رفت، یعنی تو هنر و سینما اینا
همه
رفت.
جا همه جا هست. اصلا شما نگاه میکنید اینا تو یه دوره به صورت سیستماتیک آرمانگرایی در هر جا میزدن، حتی ادبیات متحد رو محکوم میکردن تحت عنوانی که ادبیات نباید شعار بده، ادبیات اصلا وظیفش کار سیاسی نیست، ادبیات اصلا مسئولیت اجتماعی نداره. خب اگه نویسنده مسئولیت اجتماعی نداره یعنی چی؟ یعنی مگه میشه نویسنده به عنوان وجدان جامعه، هنرمند به عنوان وجدان جامعه، در مقابل کودکی که گرسنه میخوابه، در مقابل پیرزنی که خونش رو بسرش خراب میکنن مسئولیت نداره؟ یعنی چی نداره؟ و بعد اینو باید دقت کنید، این نظام سرمایه‌داری خودش کودک کار رو ایجاد میکنه، این لیبرال ها نسخه های نولیبرالی، بعد میاد برای کودکان کار عشق میریزه. من اینجا باید واقعا اینو توضیح بدم چرا ما کودک کار داریم، ثمره نسخه نولیبرالی و اقتصاد سرمایه‌داریه، و آیا و بعد راه حلش، راه نجاتش آیا این هستش که ما همچنان راه نسخه سرمایه‌داری رو بریم تا کودک کار نداشته باشیم؟ نه، نسخه سرمایه‌داری کودک کار تولید میکنه. اما امپریالیسم جهانی چیکار میکنه؟ نسخه ای رو دیکته میکنه که مدیران کشور اجرا میکنن که ثمرش نابرابری و بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی و کودک کاره، بعد تو ماهواره خودش تو رسانش برای این کودک کار عشق میرزه. هنرمندش که در واقع خودش از شرکت های امپریالیستی داره جایزه میگیره و اونا پشت اسپانسرشن، به رئیس جمهوری که یا دولت مردی که تجسم این نسخه است نامه میرسه عشق میرزه برای کودک کار،
خودش خیلیه میزنه براش.
کودک کار ثمره سیاست خودته
بله.
یعنی توی هنرمند داری از همون شرکت های امپریالیستی پول میگیری اسپانسرتن که کودک کار ثمره سیاست های اوناست و نتیجه منفعت طلبی اوناست، و اون به اون دولت مردی که نامه دادی داری عشق میریزی، اون دولت مرد همون نسخه ای داره اجرا میکنه که ثمرش کودک کاره. یعنی ببینید، ولی اون ماهواره ای هم که پشتیبان هر دو ایناست، هر ستا دارن عشق میگیرن برای چیزی که مسئولش خودشونن. و بعد مسئول یکی دیگه نشون میدن. این ماجراست و خطر استحاله اینجاست. یعنی اگر مدیر ما و دیگر و جامعه باور کنه این مسئله رو، یعنی ببینید اینجاست که جامعه باید روی هویت خودی بتونه بیسته، منتها زمانی میتونه روی هویت خودی بیسته که در واقع از نظر اقتصادی و اینا با یک شرایط نسبتاً عادلانه مواجه باشه. حتی اگر سطح عمومی زندگی بالا نیست، حداقل یک حدی از عدالت اجرا بشه تا این ویجا حساب این فقر فساد تبعیض اینا خیلی خطرناکه.
آقای دکتر این حالا ما وقتمون کمه ولی حتما ادامه خواهیم داد جلسات بعد، این مسئله هویتی فقط ناظر به هویت انقلابی و اسلامی نیست، حتی هویت ایرانی هم الان داره زیر سوال میره.
اصلا
اینکه ایرانی‌ها برای کریسمس جشن میگیرن چه معنایی داره؟
ببین هویت اصلا ببینید هویت ایرانی اسلامی هویت چیز شده، صورت بندی کاملا ارگانیکی شده، این اصلا جدایی نداره. یعنی ما نمیتونیم بیایم مثلا واقعا
من از این جهت میگم شاید بعضی بگن شما فقط میخواهید وجه انقلابی و اسلامی رو بحث کنید. عرض اینه که بله در واقع ترکیب شده، یکی است ایرانیت و اسلامیت، اما ایرانیت هم در خطر.
ببینید مسئله این هستش که اصلا من به شما بگم آرمانگرایی به باد بره، استقلال ایران از بین میره، هویت ایرانی از بین میره، همه چیز از بین میره. یعنی این واقعا روشنه، یعنی واقعا الان ما در وضعی قرار داریم و تقابل نظام جهانی با ایران در حالتی هستش که اگر اینا خدا رو کرده موفق بشن آرمانگرایی انقلابی و استقلال طلبی رو پس بزنن، این نیست که یه سفره گشاده یه رفاهی رو برای مردم باز کنند و بعد نمیدونم مردم با دستای امنیت و اینا بزنن زندگی و ابدا اینا نیست. تمامیت ارضی، هویت ملی، استقلال کشور، همه چیز به باد میره. یعنی کاملا اینطوری است ماجرا.
اصلا حلقه یعنی مفقوده 200 سال اخیر ایران امنیت بوده که استقلال بیاورد، امنیت نباشه دیگه هیچ چی نیست.
یعنی ببینید بنابراین ما یک ماجرایی هستش که ماجرا دقیقاً نکته مهمش این هستش که نان، اگر من دنبال نان شب هستم، این نان شب وصل شده، گره خورده به استقلال طلبی، این استقلال طلبی گره خورده به تقابل با توطئه های نظام جهانی، همه اینا گره خوردن به بازگشت به هویت خودی. یعنی اینا زنجیرن و من و این غفلت در این یکی از حلقه این زنجیره کل ماجرا رو به هم میزنه و اون دشمنی که استقلال من رو نمیخواد، اون دشمنی که با استقلال و توانمندی من دشمنی داره، با هویت من دشمنی داره، نان من رو هم به من نخواهد داد بلکه از من خواهد گرفت، چنانچه وقتی نسخه اجرا شده این بلا سر ما اومده.
خیلی ممنونم. یعنی جریانی که میگه یه بخشی از استقلال هم زیر سوال بره ولی نان بیاد
نیست داره. آخه ما ماجرا الان دقیقاً معادل اینجوریه.
اینو در واقع ادبیات خب
معادل اینه که استقلال داره شوشی نان تام از بین میره. الان
خیلی بس مهم نیست، ما حتما هفته آینده این رو ادامه خواهیم داد، حوزه هویتی و استقلال هویتی رو. از شما هم ممنونم که برنامه جریان رو دنبال کردید، در شبکه‌های اجتماعی جریان رو دنبال کنید، در نرم افزار بله بخشی از برنامه صوت برنامه منتشر میشه. خیلی ممنونم و خدا نگهدارتون.
برنامه جریان را از رادیو گفتگو شنیدید. در بخش اول برنامه های شبکه رادیوی گفتگو ما تا ساعت 14 با شما هستیم.
تلویزیون تقدیم میکند.
نمی‌دونی چرا به فرار فکر نمی‌کنم، چون دور این اردوگاه سیم کار داره که بهش برق وصل کرده.
شما چرا من انتخاب کردید؟
شماره 10 برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10
گفت رو یک روز سری
خورد آدم های غیرتی رو دوست داره.
حسامی اینا باید از اینجا بره بیرون.
مجید صالحی، حسام منظور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشیم، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میرم.
رایگان در تلویزیون تماشا کنید.
دوستان عزیز مطلع باشید که شما عزیزان میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان پیشنهادهای خودتون رو به ما اعلام کنید.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره حکم قانون در خصوص آرای باطله و نحوه رسیدگی به اون توضیح میدن.
در خصوص حکم قانون نسبت به آرای باطله میباید اشاره بکنم که ما دو نوع آرای باطله داریم، آرای باطله مأخوذه و آرای باطله غیر مأخوذه. به تعبیری در ابتدایی ترین کاری که بعد از اتمام رأی گیری همکاران ما در شعب انجام میدن، به هر حال این هستش که آرای صحیح رو که در حقیقت میشمرن و آرای غیر صحیح، به تعبیری آرای باطله، رو جدا میکنن. آرای باطله مأخوذه آرایی است که ناخواناست، آرایی است که حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده هستند و همینطور آرای سفید به صندوق ریخته شده. این سه در حقیقت دسته آرای باطله مأخوذه رو شکل میدن. باید اشاره بکنم که آرای باطله مأخوذه در حد نصاب انتخاب نمایندگان یا نامزدها به هر حال محاسبه نمیشه، اما آرای باطله‌ای که جز آرای مأخوذه محسوب نمیشن، خب موارد متعددی است، از جمله این که اون صندوق فاقد لاک و مهر انتخابات باشه، آرای زائد بر تعداد تعرفه باشه، تعداد تعرفه مصرفی شمارش میشه، تعداد آرای داخل صندوق شمارش میشه، تعداد آرای صندوق بیش از تعداد تعرفه مصرفی است، پس نشون میده که یک آرای باطله غیر مأخوذه ای وجود داره. اینا همه باید توسط عوامل شعب، هیئت‌هایی که حضور دارن، مجموعه عوامل اجرایی و نظارت محاسبه بشه، کنار زده بشه و همینطور آرای کسانی که به سن قانونی رأی نرسیدن، آرای کسانی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی در حقیقت داده شده باشن و همینطور آرایی که با تقلب و تزویر که مواردی است و همینطور آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشن. 12 مورد رو قانونگذار بهش اشاره کرده که اینها جزء آرای باطله ای هستن که جزء آرای مأخوذه محاسبه نمی شوند.
شما مخاطبان عزیز میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود هر لحظه و هر زمان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید.
به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد، دمی با غم به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش، به می بفروش دلق ما از این بهتر نمی ارزد.
Thank you.
از این بهتر نمی ارزم.
این هم تصنیفی بود با صدای سالار عقیلی که تقدیم کردیم به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو.
اون باغبان چیره‌دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهال‌های برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سالهای متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه آنها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده‌اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر، آزادگان نماد مقاومت در جهان، از ایران، تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
مشکلم حل کن، نازنین گلم، خون نکن دلم، حل کن
به کرشمه